با حساب قدرت خرید امروز اقتصاد نمره یک جهانه، با حساب نرخ رسمی دلار اقتصاد دوم جهانه، با بر مبنای قدرت خرید حدود 18 تریلیون دلار و با احتساب نرخ رسمی 13 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی داره که اگر با همین روند پایین فعلی حرکت بکنه، پیش بینی میشه که تا 2025 از راه قیمت رسمی دلار هم دوباره تولید اقتصاد اول جهان خواهد. خب این که این رو مخصوصا اشاره میکنم، ایران الان دوران بسیار حساسی رو میگذرونه،
بسیار
در هم شرایط خود ایران حساسه و هم در بحرانی ترین منطقه در میان گرداب های و تلاطم های سیاسی نظامی محاصره شده است. نگاه کنه به نقشه جغرافی های منطقه، سمت راستش افغانستانه، در شرقش افغانستان و پاکستانه، هر دو بحران زدن. اغلب ما افغانستان رو میدونیم که جنگ زده است و بحران زده است و طالبان زده است و ویران شده است و میلیون ها نفرشون آواره جهان شدند، اما کم توجه به پاکستان میکنیم که از عقب مانده ترین کشورهای جهان با بمب اتمیه، با نرخ بی سوادی بالای 50% و در این حال درگیری های داخلی بیش از 30 ساله که بلوچ ها با اسلام آباد در حال جنگند، حضور قوی طالبان و اندیشه وهابیسم در بالاترین رده های نظامی و اطلاعاتی به ویژه ISI پاکستان. تقریبا همه میدونن که سازمان اطلاعات امنیت ارتش پاکستان هست که در اونجا حکومت میکنه، ظاهر قضیه دیگه میان رای میدن نخست وزیر انتخاب بشه، ولی تصمیم گیران اصلی اونها هستن. علت این که افغانستان این همه دادش در آسمانه که چرا پاکستان نمیذاره ما از پس طالبان بر بیایم همینه. یادمون هست که در فاصله 10 کیلومتری بزرگتر پایگاه نظامیشون چندین سال بن لادن رو در آنجا نگهداری کردن و این واقعیت همه جهان دیدن. در حال اون بحران ایران در شرقش داره، در غربش عراق رو داره و یه قدم اون برتر سوریه رو داره، یه خود پایین‌تر در جنوبش یمن رو داره. این شرایطش که ایران الان با اونها محاصره شده، اونجا چه خبره؟ خبرهای بسیار بد و بسیار تلخ. راجع به عراق اشاره کردم، ولی این رو هم اضافه میکنم. میخوندم مصاحبه مسعود مارزانی با گادین، میگه که حالا دیگه همه رهبران جهان متوجه شدن که دیگه کشور عراق و به ویژه سوریه متحد دیگه وجود نخواهد داشت. همه قبول کردن که اون خط خطوطی که در پیمان ساکس پیکو کشیده شد اونها دیگه اعتبار ندارند. یادمون هست که این همین حرف رو داعشی ها یه سال خوردهی پیش، دو سال پیش که اعلام موجودیت کردن، در اعلامیه های نخستی میشون همین رو گفتن. اصلا اسکوزاری داعششون هم همینه، یعنی دولت اسلامی عراق و شامات. شامات همون مثلا لوانت که انگلیسیش هم آیسیل شد، لوانت به تمام منطقه عربی ها که تجارت میکردن با مسلمان ها به اون منطقه لوانت، یعنی غرب، یعنی شرق، مشرق، به لوانت اون منطقه رو میگفتن لوانت. خب حالا اون رو میدونیم که 100 سال پیش در 1915 پیکو و ساکس، انگلیس فرانسه، فرانسه و انگلیس جمع شدن پشت درهای بسته، نقشه جغرافیایی رو گذاشتن و منطقه تقسیم کردن. حالا الان بارزانی این حرف رو میزنه، بارزانی که همین تازگی ها ملاقات بسیار دوستانه و گرمی با ملک سلمان در ریاض داشته و بعد از چند روز هم ملاقات بسیار گرم و خوبی با رجب طیب اردوغان در ترکیه داشته. رو میتونیم بپرسیم داستان چیه؟ سریع هم میگه که دیگه اون عراق متحد یا سوریه به ویژه سوریه متحد وجود نخواهد داشت، یعنی اینکه شمال سوریه یه جمهوری کردستان درست میشه و یا اینکه اون کردها میپیوندن به آقا و یه کردستان بزرگ تشکیل میدن. تنها مانعشون این هست که اگر اتفاق بیفته تکلیف کردستان ترکیه چی میشه؟ متحدن، دوستن، عضو پیمان ناتوست، حمایت میشه، ولی سابقه کردفروشی بازانی هاست دیرین است. امیدوارم به راحت میتونن این معاملات رو توی هم نژادان خودشون بکنند. بارها کردن این کار رو، ما هم اینها رو شاهد بودیم. ولی چه اتفاقی پس از اون میفته؟ نیکولای سارکوزی میگه که در سوریه دروزی ها هم باید دولت خودشون رو داشته باشن. خب حالا برای احتمالاً لازقیه و اون بخشی از دمشق و تا لازقیه دست اسد علوی ها باشه، بقیه دست سنی ها باشه و کردها هم اونجا کشور خودشون رو داشته باشند. و در عراق هم آقای بارزانی بارها گفته، حالا هم میگه که دیگه امکان این که مجلس بغداد رو بخونه بعد از این تمام شدن این مشکلات فعلی وجود نداره. از طرف دیگه باز همین چند روز پیش سازمان عفو بین الملل اقلیم کردستان رو و پیشمرگه های اقلیم رو به جنایت جنگی متهم کرد. اعلام شد که اونها هزاران نفر رو در روستاهای عرب نشین و ترکمن نشین کشتند و آواره کردند به قصد پاکسازی قومی. این پاکسازی قومی یک از جنایات بزرگیست که باید اینا تحویل دادگاه جنایی بین المللی بشن که اونجا رو کاملا کردیزه بکنن و سرزمین اقلیم رو گسترش بدن. اینا نشون دهنده خیلی چیزاست. بارزانی اگر پشتش به جایی و جاهایی گرم نباشه چنین کارهایی نمیتونه بکنه.
جرأت چه نداره؟
جرأتش نداره. از طرف دیگه با وجود همین محکومیت ها، با وجودی که سازمان ملل میگه که آهای جهان صدها هزار چند میلیون یمنی حتی نیازمند به غذا هستند، نیازمند دوا هستند، اعلام میکنن که اینا بیمارستان رو بمباران میکنن، مدرسه رو بمباران میکنن، عربستان سعودی همچنان به جنایتش ادامه میده. آیا میتونیم به خودمون یک لحظه اجازه بدیم که با دیدن اینها آسود خیال نسبت به آینده ایران بخوابیم و بدیم ما دلیل بر نگرانی نداریم؟ وقتی که رجب طیب اردوغان در شرایط خیلی خوبش بود چند سال پیش و دنبال پروژه های داوطلبانه‌اش بود، دنبال تشکیل 1100 اتاقی ساختن بود و هنوز خیلی از احیای خلافت عثمانی حرف نمی زد، اون موقع و به ویژه از این خان گستردهی که دولت 8 سال نکبت ایران براش به وجود آورده بود بیشترین بهره رو می برد. از حمل طلا به اونجا تا پولهای نقد و چمدون دلار بردن ها و معاملات زیادی که می کردند، اون موقع دولت ترکیه مستقیما گروه های جدایی طلب و پان ترکیستی رو حمایت نمی کرد. این کار رو داده بود مسئولیتش رو به NGO های ترکیه. همچنان که در جمهوری باکو هم تعدادی همین کار رو درم می کنند. بورسیه به جوان های آذربایجانی می دهند، به اونها می رسند، اونها رو تحت آموزش قرار می دهند. رادیو تلویزیون های انبوهی دارند، تبلیغات پیوسته می کنند، از ددقلقوت حرف می زنند، از نسل اوغوز حرف می زنند. اینکه ما جدا هستیم، ما باید یکی بشیم، تمام ترکان باید متحد بشیم و از این قبیل حکایت ها باید تبریز پایتخت جمهوری آذربایجان بشه. اصلا اهنامه ترکمنچای و گلستان جعل تاریخی برای قرن‌های متمادی کشوری بوده به نام آذربایجان که یه قسمتش در شمال عرش بوده، یه قسمت پایین عرش. بعد هم رژیم ایران و روسیه با هم تبانی کردن، اینا رو با هم قسمت کردن. حالا البته نمیگن که اون رژیم خطاکار ایران هم خودش ترک قجر ترکمن از نواده های اوغوز بوده.
بله.
این هم البته اشاره نمی کنن.
بله. بله. یک نکته دیگر، من در تایید همین صحبت های شما خبری داشتم مبنی بر این که تجزیه طلبان ایران پیمان نامه‌ای برای اردوغان فرستادند که هر وقت بخواید در مقابل ایران عکس العملی نشون بدی یا عمل کردی داشته باشی، ما اول به تبریز حمله می‌کنیم.
بله. البته از این خوابهای شطوری خیلی همید.
بله بله بله.
ولی به هر حال همین که چنین نیت‌های وجود داره، همین که میرداگان اسرائیل درباره همین جمهوری چه آذربایجانی های ایران حرف میزنه، میگه باید روی اونا سرمایه‌گذاری بکنیم، همین که جیمز وولسی رئیس اسبق CIA در کنفرانس کالیفرنیا در صحبت های پیش خیلی نارم گفتم که اشاره میکنه که باید از این به قول اونا اقلیت آذربایجانی استفاده کنیم و روی اونها سرمایه‌گذاری بکنیم، اینا واقعیت. بله، کلی پول هزینه میشه، روی اینا کار میشه، آموزش داده میشه و مزدوری میگیرن از اینها و این اتفاقات میفته. این طبیعی است. نکتم این بود که حالا که اردوغان در تمام سیاست ها شکست خورده، پروژه سوریهش کاملا به شکست خورده حداقل تا حالا، و پروژه مصرش که قرار بود ترکیه رو کپی کنه در اونجا که به یاد خلافت عثمانی قاهره بشه، همون قاهره یکی از بنایات امپراتور خلافت عثمانی، اون شکست خورده. حالا که رابطهش با روسیه به این شدت وخیم شده و تحت تحریم روسیه شده و در داخل اون صلح کوتاه مدت با کردها رو شکسته به خاطر اینکه بتونه رأی بیاره، عملا اجازه داد که اون کشدارها راه بیفته و حالا خونین ترین نسل کشی رو در ترکیه به راه انداخته. حالا این زخمیست. در چنین شرایطیست که به نظر میرسه که اون نامه که شما اشاره کردید فرستاده میشه، این علامت توطئه هاییست که حالا هیچ بعید نیست که دولت ترکیه و اردوغان جدیتر به این مسائل نگاه بکنند و اقدام در این رابطه بکنند. حالا اینها رو میذارم این یه طرف در کنار عربستان که تحت عنوان جنگ شیعه و سنی، وقتی که شورای همکاری کشورهای اسلامی ایران رو به خاطر حمله به سفارتخانه محکوم میکنن، سر بر اونها که رفتن حمله کردن، همدستان عربستان و همدستان اسرائیل و اینا رفتن واقعا این کار کردن و اجازه دادن که این برجام که میتونست در آینده بسیار محصول وریان داشته باشه تا اینجا به این شکل پیش بریم. ولی به هر حال بعد از محکوم کردن اونهایی که رفتن این کار کردن، از خودمون میپرسیم چگونه ممکنه این همکاری کشورهای اسلامی، 50 چند کشور، البته همه این کار رو نکردن، اونهایی که ریاض تونسته بود جمعشون بکنه، چگونه به خودشون اجازه میدن که در برابر با پیش رو داشتن بزرگترین بحران تاریخ جهان اسلام، اینو تأکید میکنم، بزرگترین بحران تاریخ جهان اسلام، الان به نام اسلام دارن سر میبرن، زنها رو بعدی جنسی میکنند، به نام اسلام تمدن ها رو ویران میکنند.